أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظراء إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب چون مقداری از بحث سپری شده، امروز حدیث رو نمیخونیم، وارد بحث میشیم. بحثی که جلسه پیش شروع کردیم تقسیم واجب به اصلی و تبعی بود. ما در این مبحث و این بخش از دروس که ذیل مقدمه واجب شروع کردیم، حسب رویه کمابیش رایج اصحاب اصول، پاره از تقسیمات واجب رو به اصطلاح مورد بحث و بررسی قرار میدادیم و هر یک از اینها رو در قالب فصلی مستقل طرح کردیم. فصل اول راجع به تقسیم واجب به مطلق و مشروط بود. فصل دوم راجع به تقسیم واجب به منجز و غیر منجز. از صورت که فصل سوم تقسیم واجب به اصلی و تبعی رو معمولا مطرح میکنن. ما در ذیل مقدمه واجب حسب رویه رایج بین اصحاب اصول به بررسی پاره از تقسیمات واجب پرداختیم. به تبع این که قهرن تقسیم واجب به نفسی و غیری در خلال مقدمه واجب مطرح میشه، اینجا به مناسبت به بعضی دیگر از تقسیمات هم اصحاب اصول پرداختن. ما بارها گفته ایم که مسئله تقسیم حکم و نیز تقسیم واجب به عنوان قسم مهم از حکم باید یه مبحث مستقلی در علم اصول تلقی شود، یا بلکه در دانش دیگری به نام فلسفه اصول این بحث مطرح شود و حاصلش در علم اصول مورد استفاده قرار بگیره. تا اینجا ما دو تقسیم از تقسیمات رو مطرح کردیم: تقسیم واجب به مطلق و مشروط و تقسیم واجب به منجز و غیر منجز معلق. بعد در این میان یک گریزی زدیم به تقسیم واجب یا حکم به تکلیفی و وضعی، از باب تتمیم مباحثی که در گذشته در این تقسیم داشتیم و وعده کرده بودیم زمان تکمیل کنیم، دیگه مونده بود و مناسبت رو فرصت شمردیم و برگشتیم یه 11 جلسه در تتمیم و اکمال و اتمام بحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی سخن گفتیم. جلسه قبل دوباره برگشتیم به همین تقسیمات واجب، ذیل مقدمه واجب، و سومین تقسیم رو که تقسیم واجب به اصلی و تبعی است شروع کردیم. در این تقسیم که فصل ثالث رو تشکیل میده از فصل تقسیم تقاسیم الواجب، الفصل الثالث فی تقسیم الواجب الى الاصلیه او التبعی، 3-4 تا مطلب رو بررسی کنیم. لحاظ عرض کردیم و فیه فحوص، ذیل این فصل چند فحص رو باید طی کنیم. الفحص الاول فی مفهومیت الاصلی و تبعی، مفهوم شناسی اصلی و تبعی. اصلی و تبعی یعنی چی؟ والفحص الثانی فی معیار هذا التقسیم و موقفه من مراتب و مقامات الاربع. مطلب دومی که باید بررسی بشه این است که خب هر تقسیمی یه معیاری داره و معیار تقسیم واجب به اصلی و تبعی چیه و بر اساس اون معیاری که بر اساس اون ما یک تقسیم را انجام میدیم باید بپرسیم و مشخص کنیم که خب این تقسیم در اعداد کدوم طبقه از تقسیمات قرار میگیره. جلسه قبل یادآوری کردیم که ما احکام رو به چهار طبقه طبقه بندی کردیم و در هر طبقه تعدادی از تقسیماتی رو که مربوط به اون طبقه می شود بر اساس معیار تقسیم متعلق به اون طبقه می شود اینها رو در گذشته بحث کردیم. الان هم که داریم تقسیم واجب بحث می کنیم به عنوان ملحقات هم اون بحث گذشته داریم بحث می کنیم. در واقع باید بگیم که با چه معیاری تقسیم می شود واجب به اصلی و تبعی و اینو اجمالا توضیح دادیم، الان باز هم تکرار خواهیم کرد. در واقع هر تقسیمی بر اساس یک معیاری به دو قسم یا به سه قسم تقسیم میشه، در حقیقت بر اساس یک معیاری مقسم معلوم میشود و اقسام روشن میگردد. فحث ثانی راجع به این فی معیار ها و تقسیم و موقعی من مراتب و مقامات الاربع، ما مقامات چهارگانه رو مبنا قرار دادیم برای طبقه بندی احکام دیگه، گفتیم مقام انشاء و اصدار خطاب، مقام ابلاغ و احراز خطاب و مقام ابراز و تفهم از قبل عبد و تفهیم از قبل مولا و مقام چهارم مقام امتثال و مقام تطبیق و اجراء حکم. ما با این چهار طبقه کل احکام رو به این چهار طبقه طبقه بندی کردیم و در هر طبقه هم همه اون اقسام و تقسیماتی رو که به حسب معیار مربوط به تقسیم در اون طبقه قرار میگیره در اون طبقه قرار دادیم. حالا میخواییم در واقع در فصل ثانی که جلسه قبل شروع کردیم، چون اجمالا مفهوم شناسی اصلی تبعی رو گفتیم، بعد رفتیم در واقع بحث از مفاد فحص ثانی رو شروع کردیم و اون این که با چه معیاری واجب به اصلی و تبعی تقسیم میشه. و فحص سومی که باید مورد بحث قرار بگیره راجب دوران امر واجب بین اصلی و تبعی است. حالا ما شک داریم که آقا این واجب اصلیه یا تبعیه، در دوران و تردد بین اصلی و تبعی باید چکار بکنیم، آیا حمله بر اصلی بکنیم یا حمله بر تبعی بکنیم. و فصل چهارم و آخرین فصل این است که خب این تقسیم چه دستاوردهایی داره، راجع به هر یک از تقسیمات این بحثو مطرح میکنیم که آقا چه نتایجی دارد این تقسیم، آیا تنها یک بحث نظری محضه یا نه آثاری بر این تقسیم مترتب است، معطیات تقسیم چیست، فی معطیات التقسیم هادا، و به اصطلاح این که این تقسیم چه دستاوردهایی در جهات مختلف در علم اصول در فقه و استنباط داره، چه تأثیری داره. این فصل به اصطلاح چهارم از این فحوص چهارگانه. فصل اول که مفهومیت الاصلی و تبعی بود، مفهوم شناسی اصلی و تبعی بود، گفتیم آقا سه تا اصطلاح مشابه وجود داره، اینا با هم فرق دارن و فرق اینها رو باز گفتیم، نفسی و غیری، یعنی غیری به معنای بلغیر، و واجب نفسی، واجب غیری، واجب غیری معنی واجب بلغیر، و واجب لذات و واجب للغیر، که گفتیم این تفاوتی که مرحوم آقای خویی بین واجب بلغیر با واجب للغیر میگذره. و سومی همین مسئله که ما نحن به صدیده الان اصلی و تبعی، خب این ستا گفتیم با هم تفاوت میکنن و مسبب به بحث ما این سومیست. این هم به اصطلاح راجع به مفهوم شناسی. راجع به معیار تقسیم، این تقسیم تقسیم واجب به اصلی و تبعی و به تبع آن تعیین اینکه این تقسیم در اعداد کدوم طبقه از طبقات حکم قرار میگیره، طبقه انشا، طبقه ابلاغ و احراز یا طبقه تفهیم و تفهم یا طبقه امتثال و تطبیق و اجرا، در کدوم طبقه قرار میگیره؟ این تابع آن است که بگیم معیار تقسیم چیست. راجع به معیار تقسیم دو تا نظر مشهور وجود داره. یکی نظر مرحوم میرزای قمیه که جلسه قبل توضیح دادیم. ایشون میفرماد که آقا این که یک واجب رو میگن اصلی و دیگری رو میگن تبعی، مال اینه که گاهی دلیلی که ما در اختیار داریم نسبت به واجب، اون دلالت اصلیه، یعنی به نحو مطابقی دلیل دلالت میکند بر این واجب. در واقع واجب رأساً و مستقلاً از دلیل دریافت میشه، در واقع به اعتبار دلالت است، به اعتبار اینکه دلالت استقلالی بر این واجب داریم، این واجب اصلیه. مقابلش واجب تبعی میشه، یعنی دلالت استقلالی نداریم، ما به نحو غیر مستقل و تبعی پی میبریم به وجوب واجب. مثلا فرض کنید به دلالت التزامی، به این اعتبار میگیم تبعی، یعنی دلیل و دلالتگاه رأساً و مستقلاً گویای واجب رو در واقع ابلاغ میکنه دلیل، و به اصطلاح خودمون در مقام ابلاغ شارع به دلالت مطابقی به اون واجب اشاره فرموده است. بار دیگه نه به دلالت مطابقی، به دلالت استقلالی، بلکه به دلالت استتباعی و تبعی به اون واجب اشاره فرموده است. به نحو استتباعی و غیر استقلالی اون واجب رو ابلاغ فرموده است. مثلا ما از طریق دلالت التزامی پی میبریم به اون واجب، نه از طریق دلالت مطابقی. پس بنابراین ملاک تقسیم چیه؟ بر اساس نظر میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه که جلسه پیش گفتیم، ملاک تقسیم عبارت است از اینکه آیا دلالت ما، دلالت بر این واجب به نحو استقلالی است و اصلی دلالت اصلی دلیل ما این واجب است، یا نه به نحو استتباعی و تبعی و طفیلی و مثلا به دلالت التزامی است. اگر اولیه میشه واجب اصلی، اگر دومیه میشه واجب تبعی. این یه معیار که مرحوم میرزای قمی مطرح فرموده بود. ایشون میگن که آقا تقسیم واجب به اصلی و طبیعی به اعتبار این است که آیا دلیلش اصلیه یا دلیلش طبیعیه، دلیلش به دلالت مطابقیه است یا به دلالت التزامیه و احیانا تزمونیه. این بیان میرزای قمی بود که جلسه پیش توضیح دادیم. گفتیم این یک تقریر و تفسیر از به اصطلاح واجب اصلی و واجب طبعی، و به تعبیر دیگر این یک جور تقریر معیار این تقسیم است. خب اگر ما بر اساس این معیار و این تقریر واجب رو به اصلی و طبعی تقسیم بکنیم، بر اساس اون نظریه و مدل به اصطلاح و الگوی طبقه بندی احکام، تقسیم حکم و واجب به اصلی و طبعی در کدوم طبقه قرار میگیره؟ در طبقه دوم قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی مقام ابلاغ. چون ابزار ابلاغ، اینکه ابزار ابلاغ مستقل است و اون ابزار ابلاغ مستقلن و اصالتن دلالت میکنه، یا به نحو غیر مستقل به نحو استتباعی و به اصطلاح تطفلن، مثلا به صورت دلالت التزامی. خب این پس بنابراین مربوط میشه در اون طبقه‌بندی مقامات چهارگانه و طبقات چهارگانه که ما پیشنهاد دادیم برای سازماندهی تقسیمات حکم در طبقه دوم قرار خواهد گرفت. اما مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه آمده گفته که نخیر، اصلا مبنا و معیار این تقسیم این نیست که آیا دلالت به نحوه استقلالی و اصلی است یا به نحوه استتباعی و تطفلی و فرعی و تبعی است. اونجور که میزان خوب میگه نه خیر، ملاک تقسیم معیار تقسیم این نیست. معیار تقسیم به مقام به اصطلاح اثبات راجع نمیشه که با دلیل چگونه دلالت میکند، بلکه به مقام ثبوت مربوط میشه. مقام ثبوت یعنی چی؟ یعنی به مقام انشاء، مقام جعل. این که جائل حکم و در مانعنفید در دانش اصول یا فلسفه اصول که جائل مشرع مقدس است سبحانه و تعالی، این که آیا مشیت الهیه رأساً و اصالتاً به این واجب تعلق گرفته است، اگر چنین است میشه واجب اصلی، یا نه خیر رأساً و اصالتاً به آن تعلق نگرفته است، طبعاً تعلق گرفته است، طبعا مشیت الهیه بر اون تعلق گرفته است. این که به اصطلاح این واجب نه متعلق مشیت تشریعیه الهیه است اصالتا، بلکه متعلق مشیت تشریعیه الهیه است تطفلا. البته متعلق مشیت هست، یعنی اون به اصطلاح حکم مراد الهی است، اراده تشریع الهی به اون تعلق میگیره، نه اینکه متعلق اراده نباشد. مثلا فرض کنید که بگیم ما با ذوقی رو دریافتیم، ذوقی دریافت نمی کنیم، نه خیر، ما پی میبریم به شکلی از اشکال از طریق مثلا ادله که شارع نسبت به مثلا فرض بفرمید که صلات اراده و مشیت تشریعیش رأساً به او تعلق گرفته به ذات صلات، اما به وضوع نیز مشیت تشریعی تعلق گرفته است، از اون جهت که صلات با طهارت باید انجام شود، با وضوع طهارت حاصل می شود، پس طهارت، تحصیل طهارت هم متعلق مشیت تشریعی هست، اما به نحو طبعی. مرحوم آخوند گفته است که معیار تقسیم در واقع این است که آیا مشیت تشریع الهیه به این واجب رأساً تعلق گرفته است و مستقلاً و اصالتاً یا طبعاً و تطفلاً. این معیار تقسیم است. معیار تقسیم نوع دلالت دلیل به یکی از این دوتا نیست، بلکه نوع تعلق مشیت تشریعیه به یکی از این دوتاست. اگر به نحو اصلی بود میشه واجب اصلی، اگه به نحو طبعی بود میشه واجب طبعی. پس معیار این میشود. ایشون این بحث رو در واقع در کفایه مطرح فرمودند، عبارتشون هم اینه: تقسیم و منها تقسیمه الى الاصلی و طبعی و ظاهر ان یکون هذا التقسیم بلهاذ الاصاله و طبعیه فی الواقع و مقام ثبوت، در واقع و مقام ثبوت یعنی هم مقام انشاء در سپهر تشریح، در سپهر ساحت الهیه، اونجا در واقع آیا به نحو اصالی یا به نحو طبعی جعل شده؟ باری تعالی انشاء فرموده است این حکم رو لذاته و اصالتن، مشیت متعلق مشیتشه، یا انشاء فرموده است در همون مقام ثبوت یعنی ساحت تشریع و سپهر تشریع به نحو طبعی نه اصلی. مقام به مقام ثبوت مربوط میشه، نه اونجوری که میرزای قمی میفرمود به مقام اثبات، یعنی دلیل چگونه دلالت میکنه آیا به نحو اصالی یا به نحو طبعی، استقلالی یا استتباعی، به نحو مطابقی یا به نحو التزامی و احیانا تزمنی. این بیان مرحوم آخوند. مرحوم آخوند بس بنابراین معیار دیگری رو مطرح میکنه که آقا یکون و ظاهر ان یکون ها و تقسیم به لحاظ الاصاله و طبعیه فل واقع و مقام ثبوت. مقام ثبوت یعنی مقام انشاء در ساعت الهیه. حیث و یکون و شی تارتن متعلقن للاراده و طلب مستقلن، یه چیزی رو مستقلن متعلق اراده و طلب آمر و مولاست. چرا؟ للالتفات علی به ما و علی من ما یوجب طلبه و طلبه و اقلبه، برای اینکه یه چیزی در ذات این، یه مصلحتی در ذات این واجب نهفته است که شارع اونو میخواهد، اون باید تحقق پیدا کند. اینو میفرماد که خطا نکنید با نفسی و غیری ها، چرا که اونجایی که مشیت الهیه اراده و طلب آمر و مولا مستقلا تعلق میگیره، ممکنه اون چه که متعلقه نفسی باشه، واجب نفسی باشه، و اون چه متعلقه واجب غیری باشه، منافات نداره. یعنی هم واجب نفسی هم واجب غیری میتواند متعلق مشیت تشریعی مستقله باشد یا مشیت تشریعی تطفلیه تعبیر ما. این یه جوره، این میشه مشیت، این میشه واجب تشریعی، واجب اصلی. و اخرى متعلقن للاراده تبعا لارادت غیره. یه بار دیگه هم اینجوری هست که اراده تشریعی و مشیت تشریعی الهیه تعلق میگیرد به چیزی لارادت غیره، چون یه امری دیگر رو میخواهد، این رو هم میخواهد. لعجل کون ارادتی لازمتن لارادته، به جهت این که اگر اون اراده نکنه دومی رو یعنی طبعی رو، اون قبلی رو یعنی اصلی رو نمیتونه اراده کنه. چون اصلی رو میخواد، فرعی رو میخواد، طبعی رو میخواد، طبعی رو میخواهد از اون جهت که اصلی رو هم، اصلی رو میخواهد. من دون التفات الی به ما یوجب ارادته، اینجور نیست که این واجب طبعی خودش خیلی موضوعیت داشته باشه، التفاتی به خود او نیست، خیلی اون موضوعیت نداره تا اینکه موجب اراده اون بشود از ناحیه مولا. لا بلا هاقل اصال و طبعیه فی مقام دلال و الاثبات، این در واقع تعریض به نظریه مثل نظری میرزای قمیست که نه، این مسئله رو فرو نکاهیم به مقام دلالت، بگیم آقا دلالت اگر اصلیه میشه واجب اصلی، اگر فرعیه طبعیه میشه واجب طبعی. این که مقام دلالته، ما میخواییم وصف خود ذات واجب رو بگیم چیه، و اگر خود واجب متعلق اراده بود رأسن جا داره بگیم واجب اصلیه، اگر نه بگیم واجب طبعیه. اما این که مثلا دلالتش آیا اصالیه، استقلالیه یا استتباعیه و طبعیه، اون که مهم نیست، ما بیایم بر اون اساس به اصطلاح واجب رو تقسیم کنیم. ما میخواد بگه فرمایش میرزا قمی رو قبول نداریم، برای اینکه در این مقام به هر حال گاهی مثلا ممکنه که اصلا یه واجب اصلی، یا به معنایی که مرحوم آخون میگه واجبی که رأساً متعلق و محبوب و مراد و متعلق مشیت تشریعی است، محبوب مولاست، متعلق حب مولاست، مولا میخواهد که واقع شود یا در نهی مولا میخواهد که ایقاع نشود، رأساً این مبناست، این ملاکه. حالا اگر این ملاک بود، واجب اصلی گاهی ممکنه که به دلالت مطابقی کشف شه و گاهی ممکنه به دلالت التزامی کشف شه. این مطابقی التزامی استقلالی استتباعی بودن دلالت باعث تقسیم نیست، چرا که واجب اصلی گاهی میتواند به نحو استقلالی با دلیل مستقل اعلام شود، گاهی میتواند به نحو استتباعی و با دلیل تطفلی اعلام شود و هیچ اشکالی نداره. گاهی مصلحت اقتضا میکنه که به دلیل استقلالی اون واجب اصلی خواسته نشود، بلکه به دلیل تطفلی و با دلیل تطفلی، با دلیل استتباعی، با دلیل تبعی اعلام شود. مولا نمیخواد خیلی صریحاً به اون کارمندش، کارگزارش، عبدش بگه برو این کارو بکن، من اینو میخواهم به نحو مستقل و مطلوب منه، برای من موضوعیت داره تحققان خودش. نمیخواد مستقیماً بگه، نمیخواد مستقلاً اعلام کنه، یه چیزی میگه که کارگزار باهوشش به نحو التزامی بفهمه که مولا اونو میخواهد. نمیشه. میشه، یعنی میشود دلی، میشود واجب اصلی با تقریر مرحوم آخوند، یعنی اونی که متعلق مشیت تشریع الهی است رأساً، با دلیل تبعی اعلام شه، به نحو التزامی بهش اشاره کنه. گاهی اتفاقا بلاغت همین اقتضا میکنه، زیبا هم میشه که به نحو التزامی به کارگزارش بگه اینو مسئله مهمی برای من برو انجام بده، که مثلا فرض بفرمید که برای کارگزار مفهوم دلالت التزامی، برای میهمان نه، میهمان اومده میگه که برای اینکه مهمون متوجه نشه که آقا مثلا فلان نوع میوه خوب رو بیار یا میوه متوسط رو بیار برای پذیرایی، مثلا خب اگر رأساً بگه من میخوام این کار بکنی، میوه مثلا عالی رو برداری بیاری، میوه با کیفیت رو برداری بیاری، این نمیخواد مهمون متوجه شه. به نحوی مثلا فرض بیان میگه، طوری میگه که مثلا آقا میوه رو از فلان یخچال برده بیار، با توم یخچال فقط میوه های مثلا با کیفیت وجود داره. این میخواد مهمون متوجه نشه که این داره میگه میوه با کیفیت بیار، یا برعکسش میخواد بگه این میوه های پست رو برده بیار، این مهمون مهمون عادیه، اونو بمونه برای مهمون های مهم. میگه برو از اون یکی یخچال میوه های از اون یخچال برده بیار، یعنی آقا حواست باشه نری میوه های کیفی برده بیاری، میوه های عادی رو برده بیار. ولذا میشه واجب اصلی با تقریر مرحوم آخوند رو با دلیل تبعی اعلام کرد و به اصطلاح ابراز کرد و ابلاغ کرد، به تعبیر دقیق تر ابلاغ کرد. ولذا ایشون میفرماد که اصلا ملاک اینه، از صحبت که حالا این میخواد اون واجب نفسی باشد یا غیری باشد، حتی غیری رو هم ممکنه که شارع بیاد به دلیل به اصطلاح مستقل بیان کنه، به دلیل مستقل میگه آقا اقیم الصلا لدلوک الشمس، اقیم لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهاره، طهارت رو داره رأساً میگه. و بسیار ما دلیل داریم که واجب غیری با دلیل اصلی و استقلالی ابلاغ میشه. به هر حال ایشون میفرماد ملاک اون نیست. از سبب که به نظر میرسه فرمایش مرحوم آخوند میتواند محل تأمل باشد، به اون این که اولا، حالا قبل از اینکه فرمایششون نقد کنیم یه مقدمه رو عرض بکنیم، یه مطلبی رو که از گذشته های دور در همون مبحث تقسیم حکم در سال 95 مطرح کرده بودیم، اونو اولی یادآوری بکنیم، اون به درد اون میخوره. عرصبت که و اون این است که اصولا حکم فقط بر اساس مقام جعل و انشاء، یعنی همون مقام ثبوت، که تقسیم نمیشه. بلکه گفتیم به مقام ثبوت و انشاء، به مقام ابلاغ و به اصطلاح دلیل، به مقام دلالت، نه دلیل فقط، دلیل مستقل است یا تطفلی است، دلالت و مقام تفهیم و تفهم، و هم به مقام امتثال و تطبیق میتونه تقسیم بشه. حکم رو اینکه ما چه تعریف کنیم هم در اینجا مرتبطه. ما اونجا گفتیم آقا آیا حکم، شش تا احتمال دادیم. من هم زمان محدود، هم به اصطلاح مطلب رو پیشتر گفتیم. من متنی رو که اونجا طرح کرده بودیم رو یادآوری میکنم، این به کار ما میاد در نقد هم بیان مرحوم آخوند، هم رأی مختار در مسئله معیار این تقسیم. گفتیم که هل هو عبارتون، حکم چیه؟ نظرات مختلفی هست در تعریف حکم، ماهیت حکم. هل هو عبارتون عن نفس المشیئت الالهیت تشریعیه التي تتعلق به افعال المکلفین. خود مشیئت حکمه. حالا در باری تعالی، مشیت باری تعالی، یا مثلا در آمر و عرفی اون خواست نفسانیش، خود اون خواهش نفسانی، اون مشیت نفسانی. در واقع مشیت تشریعیه عبارت است از اون چیزی که در نفس آمر و شارع وجود داره و در ساحت مشرع مقدس نیز وجود داره. او هو عبارتون ان انشاء البعث او زجر او ترخیص وفق المشیت النفس الامریت للمولا. آیا حکم اینجا عبارت است از انشاء بعث، یعنی صادر کردن این مشیت، مشیت رو بخواد صادر کنه، بعثش رو، بعث از عبد میخواد، زجر رو، خودداری از عبد میخواد، امتناع از عبد میخواد، یا ترخیص رو میخواد ابلاغ کنه. این یه مشیت نفس الامریه ای هست که اون فرض اوله. این مشیت نفس الامریه مولا به اصطلاح انشاء میشه به معنای اصدار، انشاء به معنای المصدری. در واقع هنوز به مقام ابراز نرسیده که مثلا به چه نحوی ابراز کنه اون خواستش رو. من یه سی تو ذهنمه به عنوان آمر عرفی، یه سی تو ذهنمه و این رو میخواهم که به اصطلاح بخواهم، اراده کنم. اینه دو. سوم، یا نه به مقامی بعد از او، او هو عبارتون عن المنشأ الذي يوجد بالانشاء، یا نه حکم عبارت است از اون منشأه، اونی که بر اثر این انشاء به وجود میاد. نبود بود میشه. ما با انشاءمون مشیتی خاصی داریم، این رو انشاء میکنیم، با انشاءمون منشأی رو به وجود میاریم، یعنی مثلا وجوبی رو پدید میآوریم، منشأ رو پدید میآوریم. اینا یا حکم، اون منشأ حکم است. چهارم، او هو عبارتون عن مشیئت الله المبرزه، که مرحوم آقای خویی میگه حکم عبارت است نه مشیت نفس الامریه و نه اون انشاء و نه متعلق انشاء، یعنی منشأ، بلکه اون مشیتی که ابراز شده است. تا ابراز نشده حکم نیست، تا با یه دلیلی اعلام نشده انشائی، تا اون انشائی یا منشائی و مشیتی مشیت یا انشا یا منشا ابراز نشده به واسطه دال دالی از دوال اصلا این حکم نیست. این در واقع ظاهر کلام مرمال خویه. آیا این حکمه؟ اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم این که آهو عبارتون ان خطاب الله الحامل والحاوی لمشیت تشریعیه، یا حکم عبارت از این عبارته، از این داله، این لفظی که میگه سله، این سله حکمه، سله حکمه، این امره حکمه، این دال حکمه، یا هر دال دیگری مثلا فرض کنید با سر اشاره میکنه این کارو بکن، یا هلش میده با این یعنی برو جلو، این امر دیگه داله. آیا دال حکمه؟ اینم یه احتماله. آوهای عبارتون ان خطاب الله الحامل والحاوی لمشیت تشریعیه احرز صدوره من عن الشارع و ثبت صحت انتصابه الی ام لم یحرز ولم یثبت. حالا خطاب، حالا میخواد این احراز کرده باشیم، این خطاب انتصابش احراز نکرده باشیم، مهم نیست. و یا نه ششم، احتمال ششم این که اوهای عبارتون خطاب الله الذی احرز صدوره عن الشارع و ثبت انتصابه الی. کدوم از ایناست؟ ما اون موقع گفتیم آقا فالحق ان اوجه الوجوه هو اولها. از نظر ما در ما نحن و فی وقتی میگیم حکم یعنی اون مشیت، مشیت حکم است، یعنی اون احتمال اول. خب حالا اگر ما بخوایم موضع بگیریم، مطابقت بخوایم بکنیم با مرحوم آخوند، باید چکار کنیم؟ باید بگیم که آقا مشیت الهیه آیا اصالیه یا تبعیه حسب تلقی که ما از حکم داریم، و یا بگیم آقا این انشاء حین صدور در واقع، و یا مراتب دیگه، این رو به اصطلاح باید بررسی کنیم. لحاظا ممکنه که بگیم آقا این نزاعی که بین مرحوم میرزای قمی و آخوند خراسانی مطرح شده که میرزا میگوید که آقا ملاک تقسیم به اصلی و تبعی نوع دلالت است، مسئله برمیگرده به مقام دلالت، مقام اثبات، این که آیا مستقلن دلالت بر حکم میشود رأسن یا تطفلن. و نظر مرحوم آخوند که میگه آقا اصلا معیار تقسیم ربطی نداره به مقام اثبات، برمیگرده به مقام ثبوت، یعنی مقام تشریع، این که آیا این مستقلا تشریع شده است و مورد حب شارع است، مثلا اگر واجبه و اگر مثلا حرام رو بگیم مورد بغض شارع است، یا نه خیر تطفلا و تبعا. ممکنه بگیم آقا اصلا این نزاع ممکنه دامنش بازتر بشه، احتمال دیگر هم قابل تر بشه که بگیم آقا ملاک تقسیم حکم یا واجب به اصلی و تبعی نه آن است، نه این، نه مربوط میشه به مقام ثبوت، نه مربوط میشه به مقام اثبات، بلکه به یک از اون مقامات دیگه از این مقامات شیشگانه و یا این احتمالات شیشگانه که مطرح کردیم مربوط میشود، یا اون مقامات چهارگانه که اجمال همین به اصطلاح شیشگانه هاست، به کدوم به اصطلاح ارجاع میشه. این رو به اصطلاح بر این که هم نقد در موقع مرحوم میرزا و مرحوم محقق خراسانی قلم داد شه و هم زمینه بشه برای اعلام رأی مختار، ما جلسه بعد انشاءالله تجزیه و تحلیل خواهیم کرد و ببینیم آیا احتمال سومی هم قابل طرحه، و اگر احتمال سوم و چهارم قابل طرح هست کدوم اینها درسته، و یا بسا بتوانیم بگیم که به اعتباری آن درست است، به اعتباری این درست است. احیانا این رو انشاءالله به جلسه بعد مکمل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.